أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، ونعمة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما رسيد به إجراء أصل عملي در حكم فرعي، يعني در وجوب مقدمة، که اعتبار اینکه بگوییم شک داریم نشکه در ملازمه داریم، اگر فرض کردیم که ملازمه مشکوکه آیا ملازمه هست، بین وجوب دل مقدمه و وجوب مقدمه یا ملازمه نیست. یه بحث این بود که اصل عملی را بخواهیم در خود ملازمه جاری بکنیم که بحث کردیم، و حالا وارد شدیم توی این که اصل عملی را در حکم فرعی، یعنی در وجوب مقدمه بخواهیم جاری. میگم خب بالاخره ما نمیدونیم ملازمه است یا نه، اگر ملازمه باشه فر مقدمه تو واجب است، اگر نباشه فر مقدمه تو لیست به واجب است. پس ما فعلا شک داریم در وجوب، عرض کنم خدمتات عملی جاری کنیم. فلاوی اصالت البرای که البته اصالت البرای محل اشکاله از جهت اینکه امتنانی نیست، چون که گفتیم اثرش منحصر در مقربیه است و در رفع مقربیه امتنانی نیست. اما استصحاب یه همچه ایرادی نداره، وجود بکنیم به استصحاب عدم وجود، به اعتبار اینکه بگوییم که قبل از آنی که در مقدمه واجب بشه خب نه او واجب بود و نه مقدمه، و بعد از ایجاب دل مقدمه شک میکنیم که آیا مقدمه واجب شد یا نشد. علی الملازمه واجب، علی عدم الملازمه واجب نیست. پس ما بالفعل شک داریم، استصحاب بکنیم عدمش را، یعنی عدم وجوب مقدمه را. عرض کنم خودش هم مدعول شرعیه دیگه، هم مسئله امتنانیت مطرح نیست که بگوییم که اینجا مثلا چون امتنان و فلان اینا دیگه شامل نمیشه، نه، هم که چیزی را به استصحاب نداریم. یه دو تا اشکال صاحب کفایه مطرح کرده، یکی اینکه این وجوب مقدمه خب منشأش دیگه ملازمه است، وقتی که ملازمه شد دیگه مجعولی نیست، مجعول مستقلی که در اختیار شارع باشه، چون حالا تقدیر ملازمه دیگه از لوازم وجود ذل مقدمه است، یعنی ذل مقدمه تو واجب شد خود بخود یه واجب میشه، اختیار به جعل دیگه نداره، جعل جدید. و این اشکال نکرده و جواب داده از این اشکال که کفایت میکند در این مجعول بودنش اینکه مجعول به تبع باشد، همین که مجعول بالعرض باشد، یعنی چون مطبوعش که وجوب ذل مقدمه است در اختیار مولاست و نمیدانیم، و اونم در اختیار کرد خب اونم بالاخره جعل میشه، و از علا تقدیر الملازمه با جعل او اینم منجعل میشه، منجعل میشه، یعنی خود به خود همین مقدار که یه چیزی در تحت اختیار شارع باشه امکان وضع رفعش ولو بالواسطه در اختیارش باشه دیگه میشه سربارش تعبد، ولی یه چیز تصمیم محض نیست که بگیم رفع وضعش دست شارع نیست، اون امور اونجوری اصلا تحت اختیار شارع نیستن، مگر اینکه مثلا یه اثر شرعی داشته باشه. اما نحن فی عرض کنم به خدمت باسط خودش یک وجوب که یک مدعول شرعیه، و از طرف دیگه تحت اختیار شارع هم هست، یعنی می تواند شارع جعلش بکنه ولو به تبع ولو به واسطه، همین مقدار هم تحت اختیار شامل عبادت کفایت می کند که عدله استصحاب شامل بشد. عرض کنم به خدمت با ساعت شما، چون عدله استصحاب هم رفع ظاهری می کنن، من رفع کنه رفع واقعی کنه رفع ظاهر. عرض می شود به خدمت شما، خب این می کشکر که اینم دوام شبیه درست. اما اشکال دوم عبارت است از این که اینجا گفتن که وقتی که ما احتمال ملازمه را میریم، با وجود احتمال ملازمه بین وجوب ذر مقدمه و وجوب مقدمه ادعای استصحاب بکنیم، یعنی اخراج عدمش بکنیم با استصحاب، نمیشه. چون ما احتمال میریم ثبوت ملازمه را، و اگر چنانچه ملازمه وجود داشته باشه پس این مقدمه واجبه، ولی دیگه تفکیک ممکن نیست. تفکیک ممکن نیست هر شود، چون که احتمال ملازمه وجود داره. یعنی نگه با احتمال ملازمه احتمال وجود وجود مقدمه هست، باید باشه دیگه، معنی احتمال ملازمه نیست. و حالا اینکه استصحاب میخواد احراز العدم بکنه، احراز العدم مثل قطع به عدم دیگه، ولو با تعبد، قطع تعبدی که از استصحاب استفاده میشه، اینا قابل دم نیست. وقتی که ملازم تکمیلا محتمل بود، معناش اینه که ما بخواهی نخواهی احتمال ثبوتشو میدیم. چطور با استصحاب داری بکنیم بگوییم که احراز کردیم عدمش را؟ احراز را احراز کردیم عدم، یعنی دیگه میگوییم که نیست. احراز عدم نمانی قطعه به عدم شه، یه قطعه به عدم چطور سازه داره با اینکه ما تکمیلن احتمال وجود شنیدیم؟ احتمال وجود و احراز العدم به هم ملافات داره، غیر ممکن لا یشتمع. و فرضی وکی ملازمان یه عمر تکمیلیه دیگه، در اختیار شارع نیست و شارع هم رفعش نکرده، چون که استصحاب عدم را که در ملازمه جاری نکردی. پس در ملازمه همچنان احتمالش محفوظه، احتمال ملازمه محفوظه، تو اصل اینجا جاری نکرده. با وجود این که احتمال ملازمه محفوظه سر جاش مونده، و این طرف میخواییم احراز بکنیم عدم وجود مقدمه را، اینا متنافیان با هم. چون لازمه احتمال ملازمه لازمه احتمال وجود مقدمه است، چطور یک بگوییم که مقدمه را هم احتمال وجودش میدیم هم احراز داریم کردیم عدمش را؟ معنی هست. پس این استصحاب جاری نمیشه. این هم یک اشکال. وقت در صاحب کفایه جواب از این اشکال به این صورت داده که این ایراد شما در صورتی درسته که ملازمه در مرحله فعلیت باشه، اما اگر ملازمه در مرحله فعلیت نباشه بلکه ملازمه ای را که ما اخراج کردیم یعنی شک درش داریم احتمال چه میدیم، ملازمه در احکام انشایی است، یعنی حکم واقعی، حکم واقعی در حد انشاییتش نه فعلیتش. عرض شد به خدمت روزه، پس در اون مقداری از ملازمه که محتمله بین وجوب ذل مقدمه است و وجوب مقدمه به حسب حکم واقعی انشایی. پس بنابراین اون وقت اگر ما بخواهیم، نه در مرحله فعلیت نیست، در مرحله فعلیت نیست، یعنی در مرحله فعلیت ممکنه بگوییم که نخیر اصلا همچه ملازمه وجود نداره، که اگر ذل مقدمه وجوبش فعلی شد این باید فعلی باشه. نه، تو مرحله فعلیت ملازمه ما احراز نکردیم، شک هم احتمال هم نمیدیم. اون چه که هست که ملازمه محتمله بین وجود این دو تا حکم است در مرحله انشا. وقتی که در مرحله انشا شد، اگر ما بخواهیم استصحاب عدم را جاری بکنیم چه لازم میاد؟ این لازم میاد که دیگه ما تفکیک قطعی کردیم در مرحله فعلیه، چون که ذل مقدمه را که وجودش را یقین داریم، فرض کلام در اینه و علم به وجود ذل مقدمه داریم، پس این وجود ذل مقدمه با علمی هم که بهش داریم به مرحله فعلیت رسید. این هسته به استصحاب عدم که میخواهیم بکنیم برای وجود مقدمه، معنیش اینه که وجوب مقدم اگر هم وجود داره اما قطعا دیگه فعلی نیست، نه چون استصحاب داره جاری شد با جریان استصحاب العدم دیگه یقینان او وجوب هم اگر وجود داره فعلی نیست. پس ما اینجا چکار کردیم؟ در مرحله فعلیت تفکیک کردیم، نه تفکیک قطعی، یعنی قائل شدیم به اینکه ذل مقدمه وجوب و فعلی دارد و مقدمه وجود و فعلی ندارد قطعا. چرا؟ چون استصحاب عدم بدش کرده، استصحاب عدم قلعه اسم ظاهریه، یا اسم ظاهری عدمی را که قطعا قائل به وجود شدیم ممکنه دیگه او وجود فعلیت داشته باشه، وجود دیگه فعلیت نداره، یعنی همطور که صاحب کفاریه جمع کرد بین حکم واقعی و ظاهری، گفت وقتی که حکم ظاهری بر علیه حکم واقعی باشه حکم واقعی از فعلیت میفته. پس ما بر صورتی هم که وجود مقدمه واقعا داریم اما اینجا دیگه قطعا فعلی نیست. چرا؟ برای این که استصحاب عدمش کردیم، با وجود استصحاب عدمش که دیگه به صلاح بنا گذاشتیم بر عدمش به مقتضای استصحاب، دیگه اون وجود واقعی على تقدیر وجود فعلیت داره، دیگه قطعا فعلیت افتاده طبق مبنای ساعت کفایه در جمع بین حکم واقعی و ظاهری. نه خواهیم، نه 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 آخون در جمع بین حکم واقعی و ظاهری از فعلیت میفته. این تنجد جدا کردن تنجد از فعلیت این مبنای ماهی نیست، اینه که شما فهمان مبنای آخون نیست، مبنای آخون اینه که در جمع بین حکم واقعی و ظاهری وقتی که حکم ظاهری بر ضد حکم واقعی بود اون وقت این دوتا حکم متضاد چطور جمع میشد؟ یعنی یه چیزی هم حلال باشه هم حرام، درسته؟ اونطوری میشه دیگه، ضدم یه چیزی هم واجب هم واجب نیست. آدم شما پس یه مسئله از خودتون در آوردید، حالا داره این مطلب جدیدی را که شما میخواهید ابداع بفرمایید بعد از دست بعد بکنید ببینید این چیه چه دیگه و اولا قطعا و یقینا را خود اینطور میگه نه بسد در سیه تام نمیخواد یه حاشیه بری که باره ببری پشت اونم کوه خواه. حالا اصل این چیزی که اینجور میگه اینجور میگه در جمع بین حجم واقعی و ظاهری آخون حجم واقعی را از فعلیت نینداخته. نخیر، آخون نمیگه که حجم واقعی معنا فعلیتی داره اما فعلیت لولایی معنا لو علم به من باب الاتفاق لتنجز ولتحتم ولصار فعليا. اون چیه؟ اینطوری جمع میکنه. پس فعلیت حکم واقعی دیگه فعلیت على تقدیره، این فعلیتش از حتمیت افتاده، اما حکم ظاهری فعلی، حکم ظاهری فعلی به ما رسیده و ملت عمله، حکم واقعی که بر ضدش هست دیگه خود به خود افتاده، چون الا جمع بین الفعلیین بوان ضدین، دوتا حکم متضاد از ما فعلی باشه نمیشه. بنابراین باید منتظم بشیم که حکم واقعی تنازل میکنه از مقام خودش وقتی که حکم ظاهری بر ضدش باشه. حالا این صحیحه غلط مبنی آخونده، خیلی حرف هست توی جمع بین حکم واقعی و ظاهری که چطور جمع بکنیم. مبنای مشهور که آخوند هم فرموده اینه که بگیم احکام واقعیه وقتی که حکم ظاهری بر ضدشون بود اونا از مرحله فعلیت یا نحن تنزل میکنن، از یا نقداری تنزل میکنن. عرض کنم به خدمت شما بفشر کنید حالا تو علم عالم حفر ماشاد عالم الله یستیم یه مطلب نمیم توی عالم دی که نمیم که بذار دوباره تکرار بکنیم مطلب را که دوباره سر دور بیمتن. نه نه عرض کنم به خدمت را ساعت شما نتیجه چه شد؟ نتیجه بر اینه که این قضیه مستلزم تفصیل که در مخواهی علی ما عرض شود به خدمت با سعادتتون وقتی استصحاب عدم می کنیم برای وجوب مقدمه، دیگه وجوب مقدمه اگر هم وجود داره که محتمل وجودش این احتمال می دون ملازمه را، اما اگر هم وجود داره اما در مرحله فعلیت یه قطعا ساخت. چرا؟ ولی تو استصحاب عدمش کردیم و استصحاب عدم حکم ظاهری داریم بر عدم بر ضدش، خب حکم بعد بنابراین اون دیگه اگر هم باشه فعلیت نداره. بنابراین این مستلزم چیه؟ مستلزم این حکم ذل مقدمه که وجوب ذل مقدمه خب فضای علمش داریم ما که علم به وجوب ذل مقدمه خب دیگه فعلیه. پس در مرحله فعلیت تخصیص قطعی کردیم گفتیم که وجوب ذل مقدمه فعلیه اما وجود المقدمة على تقدير وجوده قطعا ليس بفعليه. اين خب اگر ملازم محتمل باشه و ملازم محتمل حتى در مرحلة فعليات باشه وقت ممكن ما این کار بکنیم؟ نه ممكن نیست. برای اینکه الان ما به این نقطه رسیدیم که وجود ذل مقدمة قطعا فعليه و وجود المقدمة قطعا غير فعلي. خب این احتمال چی شد؟ اگر احتمال ملازمه حتی در مرحله فعلیت باشه امکان نداره، چون که بایستی بگوییم که موجوب مقدمه محتمل الفعلیه با استصحاب نمیسازه. استصحاب فعلیت مخصوص العدم میکنه. دیگه چطور میتوانیم بگوییم محتمل الفعلیه در این حال مخصوص العدم فعلیتش؟ اون وقت این بحثش میاد که آیا عشان ملازمه ای که داریم احتمال ملازمه، ملازمه قطعی نیست، احتمالیه. این احتمال ملازمه حتی در مرحله فعلیت هست یا فقط در مرحله حکم واقعی انشائیه؟ اگر این ملازمه محتمله در مرحله فعلیت نباشه خب بسی چشکالی نداره. برای اینکه ما این وجوب ذل مقدمه را قطعا فعلی و وجوب مقدمه با استصحاب عدمی تکردیم قطعا غیر فعلی. اگر این خود به احتمال ملازمه تشد بگیرید احتمال ملازم نبود به این مرحله نیست. خب مرحله حل هست وقت این ملازمه محتملی در کجاست؟ در مرحله انشایی. مرحله انشایی معناش این است که وجود در مقدمه ای که داریم ارشد یا حکم انشایی بوده فعلی هم شده، اما وجود مقدمه که باش ملازمه محتمل داره در مرحله در حد انشا ملازمه داره، ملازمه احتمالیه. این ملازمه احتمالی در حد حکم انشاییه. ما به حکم حکم انشایی هم خوکاری نداریم. برای اینکه وقتی ما استصحاب عدم میکنیم میخواییم حکم انشایی را هم برداریم یا فقط تعلیت را میداریم؟ فقط تعلیت را میداریم. این در جمع بین حکم واقعی و ظاهری به این نتیجه رسیدیم که فعلی حکم ظاهری که آمد فعلیت حکم واقعی را از بین میبره، اما حکم واقعی کلن پس نمیشه که قالب تسلیم نیستیم. حکم واقعی در حد انشایی سر جاش پس اگر وجود داشته باشه، اگر هیچ وجود نداره خلاص. اما اگر هم وجود داره در لوح محفوظ در حد انشایی باقی میمانه، چون ما قالب تسلیمی نیستیم. پس قالب ثبوت حکم انشایی هستیم اما در مرحله انشا. بنابراین اون ملازمه را برای بسیم اون ملازمه محتمله باید بگوییم فقط در مرحله چیه؟ در مرحله حکم انشایی. و ذرایی هم به کار ما نداره. ذرایی اینکه ما میخواییم استصحاب عدم بکنیم، استصحاب عدم حکم انشایی رو که نمیده. حکم انشایی علا تقدیر وجود فرجاش هست. چیه برمیداره؟ فعلیت. فعلیت ما دیگه چی میشه؟ مقتوع العدم میشه با استصحاب، محرز العدم میشه. خیلی خوب. و در حالی که وجود به مقدمه فعلیتش ثابت و قطعی هست، فملازمه چی شد؟ ملازمه احتمالی میگیم ربطی مرحله فعلیت نداره. پس آخر این که جواب میفرماید که تفکیک میکنیم. اگر این تفکیک این وقت مثال براش میزنیم، مثال براش میزنیم که ما خیلی جاها ملازمه داریم ولی در این حال در مرحله فعلیات از این ملازمه را رعایت میکنیم. و این چطوریه؟ وقت با دوام میگیم به این که ملازمه در حد حکم انشاییه وقتی به مقام فعلیت نداره. مثل چه؟ مثل این که اگر کسی نماز مغربش را خواهد، نماز مغرب را که خواهد شک کرد که آیا وضو داشت و نماز را خواهد یا وضو نداشت. حالا این آقا نسبت به نماز مغرب باید چه بگوید؟ قاعده طلاق جاری بکند در نماز مغرب به نماز مغرب صحیح است. ولی نسبت به نماز عشا باید چه کار کنه؟ باید وضو بگیرد. پس برای علماء عشا بودن خوخان خوب اینجا سهل میخوام این خوب ملازمه است دیگه میگیم به حسب واقع آدم یا وجود هسته یا وجود هست اگر وجود هسته نماز مغرب صحیح نماز عشا مخیر به وجود ندست اگر یا آدم وجود ندست فرماز مغربش هم باطله پس چطور شما تفکیک میکنین میگوید نماز مغرب صحیح اما نماز عشا احتیاج به وجود داره به طوری که وجود نگرفتی و عشا رو خوندی عشا باطله عشا باطل باید بگوی نماز عشا هم باطل اما نماز مغربی که خوندم صحیح خب این خب وقتی ما واقع مطلب را بررسی میکنیم این ملازمه است برای اینکه انسان یا وجود داره یا وجود نداره اگر اون موقعی که برای نماز مغرب شد وجود داشت اون نماز مغرب صحیح خب یه حالتی هم پیدا نشد اون نماز مغرب صحیح نماز عشا هم درست دوزه هم نمید اگر که اون موقع که نماز مغرب شروع کرده وضو نداشته پس هر دو باطل هم مغرب باطل برای عشاش هم بدون وضو باطل چطور تحقیق میکنید بین المغرب و العشا در حالتی که اصلا خدمت شما ملازمه هست ملازمه به این بیانی که گفتیم برای اینکه یه آدم یا با وضو بوده که نماز مغرب شروع کرد یا بی وضو بوده وعلى ثلاث تحضيره ملازمها بين المغرب والعشاء خب وقت شفاك الله مني مجمع إن مثلا لا قبول لداري إن تقوى لا قبول لداري إن نماز مغرب صحيح باشه ونماز عشاء محتاج بوضو باشه واجه الوضو نجرب عشاء باطل مثلا فقبول مثل انكار بكني لا انكار نمي كني خب الله هم ملازمه بحسب واقع خواهد چون که آدم به حسب حکم واقعی یا با وضو بود یا بی وضو اگر با وضو بود هر دو تخت به حسب واقع اگر بی وضو بود هر دو باطل هم باز به حسب واقع فکیف یم چنین تفکیک بینهما با این ملازمه ای که وجود داره به حسب واقع جواب این است که این ملازمه در حد مقدار ثبوت حکم انشائی واقعیه بله به حسب حکم واقعی میتوانیم بگویم تفکیک غلط ولی اینکه از نظر حکم واقعی که حکم واقعی که اصل عملی هم برخلافش باشه و از مرحله سویت هم مفتاده است تا حکم انشاییه تو این مرحله ملازمه هست بین صحت مغرب و عشا و بطلان مغرب و عشا ملازمه هست یا هر دو باطل یا هر دو صحیح ارز کنم به خدمت شما پس این ملازمه را اونجا چطور اصلا منکر میشین که نمیتونیم منکر بشین و میگیم ملازمه فقط در حکم واقعی انشاییه پس بنابراین به حسب حکم واقعی انشایی این آدم یا هر دو نماز صحیح یا هر دو باطل بدون وضوی جدید این حسب حکم واقعی انشایی اما این تعییت نداره چرا فعلیت نداره؟ برای این که ملازمه در مرحله فعلیت شارع آمده دخل تصرف کرده توی مقام ظاهر و در مقام فعلیت اینا اون حکم واقعی را از فعلیت یعنی که یعنی مثلا ممکنه واقعا وضو نداشت واقعا وضو نداشته نماز مغربش هم باطله ولی با اینکه نماز مغربش باطله و واجب بعدش واقعا که نماز مغرب دیگه بخوانه چاره این را از مرحله فعلیت ساقط کرده چرا چون شاکه در مقام شک و تحیر اون وجوب واقعی رو ساقط کرده از فعلیه و استصحاب کرده یعنی با قاعده فراغ البته در اونجا قاعده فراغ قاعده فراغ رو گفت جاری بکن حکم واقعی هم اگر بر ضدش هست از فعلیه ساقط شد با جریان قاعده فراغ و ملازمه در مرحله فعلیه نیست ملازمه در حد انشاست
ما
بحث
از اول
شروع کردیم در باره
ملازمه
بود
که مقام
فعلیت رو بگیره چون که مقام انشاء رو بگیره بکنی خیلی خوالا پس نتوضیحات رو بدیم کامل بکنیم و ما هم یکمی تحمل بکنیم معنی ایران نباره کن یک مثال دیگه سر مقام یک مثال دیگه هم بگه یک مثال دیگه از تفکیک تفکیک بین مقام فعلیت و مقام انشاء و بگوییم که ملازمه در مقام انشاء هست اما در مقام فعلیت ملازمه نیست و لازه تفکیک میکنیم در مقام فعلیت احد ما را میگیم وجود داره به امیر منطق میشیم با وجود ملازمه مثل این که اگر کسی عرض کنم به خدمت باسات شما با یک آب مشکوک و نجاسه می وضو گره، محتمله که پاک باشه، محتمله نجس. خب آیا این که مشکوک و نجاسه فاصله تطهره در جاریه میگیم اگر اصلا در جاری باشه که بخصی نجس، اما گاهی از اوقات اطراف علم ایمانیه اگر این مشکوک و نجاسه گوش بکنه آقایم الله، اگر این مشکوک و نجاسه در اطراف علم ایمانی بود خب یه اصلا تطهره در جاری نیست. مثل احد المائین المشتبهین، مثلا فرض کنید چند کاسه آبن که علم اجمالی داریم به نجاست یکیشون، فکل منها مشکوک و طهارت و نجاسه، لیکن اینها اطراف علم اجمالی هست، تشو میگن شبهه محصوره از اطراف علم اجمالی رحمت الله علیه. عرض کنم به خدمت شما اینجا اصالت طهاره دیگه میتونه جاری بشه؟ نه، اصالت طهاره در اطراف علم اجمالی دیگه جاری نیست. پس ما یه ماء مشکوک طهاره و نجاسه داریم از اطراف شبهه محصوره که محکوم به طهارت ظاهریه هم نیست، چون اصالت طهاره در جاری نشد. اگر ما با این موضوع گرفتیم، وقتی با این موضوع گرفتیم، اینجا سر کله دو تا اصل متضادم هست که ما خلاف این ملازم هست. مثلا چطور؟ برای اینکه از یه طرف باید بگوییم که بدنمون پاک، یعنی آب را که زدیم به صورتمون و لثه‌مون وضو گرفتیم باید حج بکنیم به طهارت این مواضع وضو بدن. از طرف دیگه بگوییم وضو این باطله، چرا؟ چون که وضو گرفتیم با اطراف شبه محصوره این وضو باطله. تازگان هدی حکم شرعیش اینه که یه حریقه ما را یه تیمم معلی الحسار برد یه دتا آن را برید رو تیمم بگیره، ولا یجوز التوجی و احد المائین المشتبهین فی اطراف العلم الاجمالی، وضو باطله. پس حکم میکنیم به استصحاب حدث خودمون، نه سابق حالا سابقا من حدث بوده، نمی موضوع صحیح بود یا باطل، استصحاب حدث بود و حکم میکنیم به بطلان وضوع استصحاب حدث. اما از طرف دیگه که صورت من و دست من که با این آب ملاقات کرد، ملاقی چیه؟ ملاقی اطراف شبه محصوره است. ملاقی یک طرف از اطراف شبه محصوره، ملاقی پاکی یا ندسته؟ ملاقی پاک؟ اطراف شبه محصوره واجب الاجتناب هست، اما ملاقیشون پاکی. یعنی اگر دو کاسه داریم که اطراف شبه محصوره هم بعد درست کردیم که یکیشون، باید بگیم بس این پاکی. اینجا ملاقی شبهه محصوره. حکم میکنیم به طهارت الملاقی در حالی که حکم میکنیم به وجود الاجتناب عن نفس الملاقا، در این حال حکم میکنیم به طهارت الملاقی. چرا؟ برای اینکه اینجا سببی و مسببی داریم و همه بساطی که در تنبیه اول از تنبیهات علم اجمالی میخوانیم که میگیم که از شکلت اصالت الطهاره در ملاقی جاریه، با اینکه اصالت الطهاره در ملاقا به طهارت سقوط کرده. در ملاقا، ملاقا و اون طرف دیگر اصالت الطهاره در شد ما طهارت کرده سقوط کرد، ولی اصالت الطهاره در ملاقی جاریه. پس حکم میکنیم به طهارت الملاقی. پس بنابر این فرقه علم و اصولی که خدا به ما تعمد کرده، اینجا یک کوسه ریشتاری به نسو شیخه عزیز، برای اینکه از یه طرف میگیم که این بدن من پاکه، از یه طرف میگیم وضوع من باطله، در حالتی که این خلاف ملازمه است. برای اینکه برای واب یا واقعا نجس بود یا طاهر بود، اگر وابی که باش وضوع گرفتیم واقعا طاهر بود و هم بدن من پاکه هم وضوع من صحیح، اگر واقعا نجس بود هم بدن من نجس هم وضوع من باطله. فعلا انسان دیگه وضوع من باطل اما بدن من پاک. خب این چطوری میشه؟ در حالتی که اون آب یا واقعا طاهر بود یا رزید بود دیگه رزید حالت که علا سلط تحبیرون تفتیش غیر ممکنه، تفتیش بین طهارت الاعضاء و صحت الوضوع. ای بخواهیم ملازمه واقعی ملاحظه کنیم ملازمه را، خدا باید قائل بشیم به صحت روزی و طهارت بدن یا نجاست بدن و بطلان وضو. فکیف نقول به طهارت بدن و بطلان الوضو وخلاف ملازمه معلومات و امثال ذلك. و وقت جواب چه میدیم؟ جواب میدیم که اینجا ما از شرع ملازمه در مقام فعلیت ثابت نشد. اگر ملازمه در مقام فعلیت باشه نمیشه، اما ملازمه هایی که هست در حد حکم انشاییه. بنابراین میگیم بله، اگر واقعا طاهر بوده پس هم بدن من پاک واقعا، هم وضوع من صحیح واقعا، واقعا به حسب حکم واقع. اگر نجس بوده خود هم وضوع باطل، اما به حسب حکم واقعی. اما این حکم واقعی در مرحله ظاهر فعلیت نداره، فلا در مرحله فعلیت ما یه راه دیگری را میرویم، میگویم بنا میدانیم بر طهارت بدن و در این حال بطلان وضوع. یعنی این سجاله که ما به خاطر همین کبرایی که گفتیم، حالا ببینیم آیا میشود هم که در ما نحنفی هم که حرفی بزنیم. آخود همین مطلب را گفته، گفته خب ملازمه محتمله، اولا خب یقین می کنیم که ملازمه ای یقین داشتیم که بحل می کردیم راجع به استصحاب. ملازمه احتماله، احتمال ملازمه، اما این احتمال ملازمه حتی در مرحله فعلیه نه. ملازمه اصل بین این وجود در مقدمه و وجود مقدمه به حسب حکم الله الواقعی، اما این که فعلی باشن نه، فعلیتشون دست خود شارعه. شارعه میتونه تحبت بکنه تخصیفاً و تخصیلاً بگه خود بلو اگر هم واقعا وجود داره باش وجود داشته باشه، من انتشارش را نمیخوام از فعلیت انداختمش، یعنی آسمون بزنیم یا چه میشه. بنابراین با وجود اطلاق ادله دلیل استفهام اطلاق داره، این مورد در اطلاق شامل شده، هیچ خلاف عقلی هم لازم نمیاد. بنابراین اینکه اون ملازمه را هم قبول میکنیم، ملازمه محتمله البته احتمالی، این هم که باشد کل خفوقش این است که ما یه وجود مقدمه در واقع داریم، باشه باشه یه وجود مقدمه داریم که لازم نیست بشه اطلاق کنیم. چرا؟ برای اینکه از فعلیت نداره، چون استفهام بر علیه جاری شده، بر ضدش جاری شده. خود چه معنی داره؟ ما در احکام در موارد عدیده هم چی که همین مواردی که اشد رجوع میکنیم به حکم ظاهری جاری میکنیم و به حکم ظاهری عمل میکنیم، قائل به تصویب هم نمیشدیم، میگم حکم واقعی هم در خلافش ممکنه باشه. منطقی حکم واقعی که خدا تبارک و تعالی تخصیص داده بر ما، تخصیص داده و گفته که بایی که وجود داره اما لازم نیمش عمل بکنیم، جاتون شکلی عمل بکن به این احکام داریه. اگر این را قائل هستی یعنی ما نحلفی ما چه دلیل حقیق فوقش این هستی و ملازمه احتمالیه هست به این وجود زر مقدمه و وجود مقدمه به نحو وجود غیری، اما یعنی چه معنی دارد که خدای تبارک و تعالی در مقام عمل در ما تسئیل بکند و تخلیب بدن بگه این بار این که واجبه، اما من علیشان شما را بخشیدم، نمیخوام اگر هم نکردی نکردی. این چه خلاف عقلی پیش میاد؟ چه چیزیه؟ اطلاق دلیل هست؟ اطلاق دلیل هست؟ اسم حول هم که داریم. و اگر هم ما بررسی بکنیم همیشه بعد ما در ادله نقلی همین خب برای قاعده جدید که تعطیفه این جواب دوم قرار داده، اما میتونه مکمل جواب اول هم باشه و اون این است که همیشه بعد ما در ادله نقلی اینطور ما از جمهور ادله نقلی در چه صورتی حق داریم رعایت کنیم؟ در صورتی که عقل حکم قطعی بکند برخلافش. اگر قطع داشته باشیم به خلاف حکم عقل از دلیل نقلی صرف نظر میکنیم، اما اگر شک داریم نمیدونیم آیا عقل میگیم انا دیگه اونجا به دلیل نقلی عمل فهمیشه بعد ما در سر تا سر حالا احکام فقهیه و غیر فقهیه و اینها در اینه که در صورتی باید میتوانیم و باید از دلیل نقلی از حجیتی ساقط میشه و از سرط میدن میشه که برخلاف حجم عقلی صریح باشه. اگر حجم عقل به صورت به صورت سریع نقد این بر خلاف بود مثل این که دلیل نقلی بیاید بگوید دو دو تا پنج خب دو تا پنج تا خلاف حکم عقل حتی اون وقت دیگه باید تعلیلش بکنیم اون دلیل نقلی را باید چکار کنیم تعلیل بکنیم و از ظهورش تا نظر کنیم اما آیا اگر احتمال هم دادیم که خلاف عقل باشه از عدل نقلیمون از این حجتی حجت هایی که داریم حق داریم بردار داریم به خاطر احتمال احتمال میدیم که خلاف عقل باشه اما هرچی هم فکر میکنیم جد پیدا نمی کنیم که خلاف عقل باشه و اگر این طرف دلیل نقلی هم چرا؟ نباید به دلیل نقلی عمل بکنیم چرا؟ برای این که دلیل نقلی که حجته خب ما هم فرزینه که شک داریم خلاف عقل یا نه خود همین دلیل نقلی دلالت دارد برای این که خلاف عقل نیست فرزینه؟ و خودش حجیتش اقتدار میکنه که عدم رو بنا بگذار برای اینکه خلاف عقلی و فرض میکنم که قطع نداری حالا که قطع نداری و شرط داری و چطور به شرط شرط رقیت کنی از یه حجتی حجیتش اقتدار میکنه که در اون عمل بکنی و بگوی من که شرط دارم حالا دیگه نه این دلیل اقتدار که دلالت کرد که نخیر این چیز خلاف عقلی نیست شکل خودمون رو باید برطرف کنیم با دلیل نقلی مگر این که قطع پیدا کنیم که خلاف عقله به اون وقت از دلیل نقلی مجبور بشیم صرف نظر کنیم و تعمیرش کنیم همیشه دعب ما هر شاید در مقایسه و مقارنه بین ادله نقلیه و ادله عقلیه دعب بر همینه و در طول تاریخ هر علمای اسلام اینطور عمل کردن و حتی خب مثلا ابو علی سینا نمیدونم در یه چی بحثی در حالا یادم نیست در کدوم یکی کتاب باشه صریحا میگه هذا ما جاء به الامین الصادق محمد ابن عبد الله صلی الله علیه و آله اون یه بعدش میگوید که ولا يحكم عقلنا وليس في عقلنا ما يقتضي خلافه یعنی چه؟ یعنی ما یه دلیلی یه برهان عقلی یعنی میبینید چیز قطعی رو میاره در مقابل میگه نمیشه یه چیزی که به سوی عقل ما حکم میکنه علی سبیل البت و الجد و خلافش هم نداریم فنعمل به ما جاء به الامین الصادق ابو علی سینا کلمات دیگران و علمای اسلام همیشه در بر همین بوده پس در ما نحن فی هم صرف این که ما احتمال الملازمه می دهیم احتمال دیگه یقین که نیست این احتمال مانع از رجوع به عموم ادله و حجیت ادله نمیشد اگر بنا شدی طور بکنی سنگ رسال من نمیشه ما در صورتی حق داریم از ادله نقلیه باید یعنی نه اینکه حق داریم واجب رعایت کنیم که حکم عقلی قطعی برخلافشون باشه و صلی الله علیه و آله.